الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت دوم، روایت ابان بود عن رجل عن ابی جعفر علیه الصلاة والسلام. سند روایت رو بررسی کردیم، اعتبار سندی روایت ثابت نشد. در کافی عن ابان عن رجل، در عقاب الاعمال عن ابان عن ابی جعفر، برای ما ثابت نشد روایت رقاب الاعمال که مستقیم ابان احمر از امام باقر روایت داشته باشه، لذا سند معتبر نیست. یکی از دوستان دیشب تماس گرفت، یک متنی خوند از این ظاهرن دایره المعارف فقه شیعه که در مؤسسه مرحوم آقای هاشمی شاهرودی چاپ شده، اینجوری خوند برای من که روایت به سند صحیح در عقاب الاعمال از ابان از امام باقر علیه السلام. بیشونم گفتم حالا آقای مظفری نمیدونم هست یا نه، خب اون دستن در کار این نشر بوده، بعضی مقالات رو هم نوشته، خود ایشون نوشته. گفتم مراجعه کنید با آقای مظفری، صحبت کنید ببینید رو چه حسابی به سند صحیح عن ابان عن ابی جعفر، آیا اون روایت کافی دیده نشده عن ابان عن رجل عن ابی جعفر، یا یه توجیه دیگری دارن آقایون که حالا دیگه بعد اگر آقای مظفری هم بعد نگاه کنه ببینه نکته ای هست اینجا که ذکر بشه استفاده کنیم یا نه. فعلا سند برای ما قابل اثبات نیست، صحتش قابل اثبات نیست. از نظر دلالت، خب روایت این بود که امام باقر علیه السلام از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که حضرت فرموده است پنج عمل است اگه درک کردید اینها رو، اگه در زمانی بودید که این پنج عمل انجام می شد، فتعوذوا الالله، از این پنج عمل به خدا پناه ببرید، این پنج عمل مشکله داره. خب یک عمل این بود که پیغمبر می فرماین علا فرض صدور روایت هیچ فاحشه‌ای در قومی علنی نمی شود، که ما فاحشه رو قبلا معنا کردیم ذیل آیه کریمه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، یعنی عمل حرام. هیچ عمل حرامی علنی نمی شود در بین مردم مگر این که خداوند بین اون مردم طاعون و دردها و بیماریهایی که در اسلافشون نبوده خداوند بین اونها رواج میده. یعنی اثرش اینه اگر اعلان فاحشه در بین مردم بشود طاعون و بیماریهایی که در گذشته نبوده بین مردم رواج پیدا میکنه. ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المعونه وجور السلطان. اگر نقص در مکیال و میزان داشته باشند، کم فروشی کنند، اثرش اینه که دوچار سنین و قحطی میشه، معونه و مخارج زندگیشون زیاد میشه و دوچار ستم سلطان میشن. به این فراز در این روایت استدلال شده است برای حرمت کم فروشی و نقص در مکیال و میزان. عرض می کنیم که تارتن حرمت صریحاً نسبت به یک موضوعی در روایات مطرح میشه. خب مسلمه دیگه، این حکم روشنه، الکذب و حرام. مرت نخرا جمله خبریه در مقام انشاء است، باز ظهور در حرمت داره. لا یکذب المؤمن، مؤمن دروغ نمیگه. جمله خبریه در مقام انشاء یعنی نباید دروغ بگه. مرتن ثالثه بر عملی عذاب اخروی بار میشه، باز ظهور در حرمت داره. اما اگر اثر دنیوی بر یک عمل بار شد، صرف بار شدن اثر دنیوی بر یک عمل ظهور نداره اون عمل حرام است. مثلا روایت بگه اگر مؤمنین به هم سلام نکنن برکت از بین می رود، خواهی ظهور در حرمت نداره. مگر به کمک قرائن پیرامونی شدت اثر دنیوی اینا رو جمع کنیم با هم، و بعد بگیم استفاده می شود به کمک تجمیع القرائن حرمت. در ما نحن فیه مطلب چنین است، به نظر ما لولا روایات دیگر قرائن پیرامونی در خود روایت ازش استفاده میشه، نقص و بالمکیال و المیزان حرام است. قرائن چیه؟ یکی امام میفرمایند اگر این پنج عمل رو درک کردی تعوذوا منهن الى الله، به خدا پناه ببرید از این پنج عمل. معلوم میشه اینا مورد غضب الهیه، اعمال مطلوبی نیستن، مبغوزن. نکته دوم قرینه سیاق پنج عمل رو ذکر میکنه که چهار عملش مسلم حرام است. روایت میگه اظهار فاحشه، خب این مسلم حرامه. مورد دیگه منع زکات، زکات ندهن، اینم حرامه. نقض عهد الله و رسول، پیمان خدا و رسول رو بشکنن، اینم حرامه. حکم به غیر ما انزل الله، اینم حرامه. در کنار اینها نقص در مکیال و میزان ذکر شده، اون تعوذوا منهن الى الله قرینه سیاق، و شدت سوء اثر دنیوی اگه نقص در مکیال و میزان داشته باشید، قحطی به وجود میاد، جور سلطان به وجود میاد. اینا رو که کنار هم میگذاریم انسان میتونه استفاده کنه که این روایت دوم علا فرض صحت سند دلالت میکنه بر این که نقص در مکیال و میزان حرام است. و ما گفتیم به تنهایی که نیست که، بلا دیگه بارا تکرار شده دیگه، قرینه سیاق به تنهایی ما از عفو القرائن میدونیم، وقتی جمع میشه با قرائن دیگر مفید این معنا خواهد.
از عذابهای الهی که منتظر در عذابهای اخروی نیستن، عذاب دنیوی هم خدا داره.
ما در عذابهای اخروی قرینه داریم، در بحث به نظرم اول کتاب الحج رو بحث کردیم، نسبت به عذابهای اخروی قرینه داریم. عذابهای اخروی دلالت میکنه بر این که عمل مبغوض به بغض شدید، اما در عذابهای دنیوی اینجوری نیست. الان اشاره کردیم بعضی از عذابهای دنیوی هست، یعنی بعضی از آثار سوء دنیوی هست که ممکنه بر اعمال مکروه هم بار بشود. لذا شدت اثر دنیوی، بله شدت اثر، اون تعوذوا منهن الى الله قرینه سیاق بگه حرمت. اما اگر هر عمل سوء اثر دنیوی نداشت، دستاتو بعد از قضا بشو، اگه نشویی برکت از سفره از بین میره. خب اثر دنیوی از بین رفتن برکت از سفره، کسی میتونه بگه شستن دست بعد از غذا واجبه چون اثرش اینه یا نشستن حرامه چون اثرش اینه که اینجوریه؟
لگا اثر نیست. جایی لسان عذاب خدا میگه چون مثلا فلان کار رو کردن ما عذابش میکردیم در
نه دیگه اثر فرقی نداره. اینم یه نوع عذابه، یه نوع تعذیب سختیه بر مردمه. بله بعضی از تعذیب ها غلیظه، لذا ما به این غلظت استناد میکنیم، میگیم غلظت و اون تعوذ و منهن و اینا رو کنار هم میذاریم، اطمینان به حرمت پیدا میکنیم. لولا روایات دیگه، حالا روایات دیگه که سریع در حرمت، لولا اونا اینا رو کنار هم میذاریم میگیم حرمت. ولی این که مطلق اثر سوء دنیوی بر عملی بار بشه بگیم اون عمل حرامه، نمیتونیم این رو بگیم.
در همین رو تصدیق کنیم بعد اعمال یا کارها هستن که اثرات
اخروی نه، اگر عذاب باشه، اگر واقعا صدق عذاب اخروی بکنن نه، اونا از روایات استفاده میشه که اون عذاب بر حرمته. بر اون عملی که ذات مقدس حق میگه میتونی انجام ندی خودت یا میتونی انجام بدی او رو، فردا بازخواست و عذاب نیست، اما اثر دنیوی ممکنه باشه. این روشن. روایت سوم روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی، روزه کافی، به این سند روایت رو نقل میکنه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن ابی حمزه عن حمران عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت مفصل، دو فقره روایت مورد توجه است. یکی و رأیت الرجل معیشته من بخس المکیال والمیزان. مقطع دوم، و رأیت الرجل اذا مر به یوم ولم یکسب فی الذنب العظیم من فجور او بخس مکیال او میزان او غشیان حرام او شرب مسکر کئیبا حزینا یحب ان ذالک الیوم علیه وضیعته من عمره. خب اینجا هم دو تا بحث باید مطرح بشه. از نظر سند روایت رواتش تا دو راوی اخیر لا بحث فیه، وساقتشون تمامه. انما الکلام در دو تا راوی، یکی محمد ابن ابی حمزه و دیگری حمران. اما محمد ابن ابی حمزه که محمد ابن ابی حمزه ثمالی است، وساقتش ثابت میشه به حکم دو دلیل. دلیل اول این است که مرحوم کشی از حمدویه نقل میکنه که او گفته است محمد ابن ابی حمزه ثمالی ثقتون فاضل. پس صریحا حمدویه او را توصیف کرد. حمدویه اشاره کردیم یکی از رجال بزرگ شیعه منطقه کش، سمرقند و بخارا که در وقتی اونجا یکی از قطبهای تشیع بوده است، مرحوم کشی اونجا بوده و حمدویه هم اونجا اشاره کردیم از رجالیون خبیر اون منطقه شیعی است که مرحوم شیخ طوسی میگه عدیم و نظیر فی زمانه. لذا شهادت های حمدویه هم معتبر است. اشاره کردیم یه وقتی دیگه توضیحش وارد نمیشیم. او میگه ثقتون فاضل نسبت به محمد ابن ابی حمزه. دلیل دوم این است که کتاب محمد ابن ابی حمزه رو محمد ابن ابی عمر نقل میکنه، لذا شما در بین روایات مختلف صحیح و سند میبینی عن محمد ابن ابی عمر عن محمد ابن ابی حمزه، که نقل ابن ابی عمر از او اماره وساقت اوست، مخصوصا آنجا که کتاب او رو نقل میکنه که حدود 228 روایت هم داره در بین روایات ما در کتب اربعه محمد ابن ابی حمزه. پس محمد ابن ابی حمزه ثمالی ثقتون به خاطر این دو دلیل. راوی اخیر روایت حمران هست. حمران برادر بزرگ جناب زراره هست، ولو بعضی او رو تضعیف کردن، ولی حق وساقت حمران است، باز با حکم دو دلیل. دلیل اول این است که روایاتی در مدح حمران از ائمه وارد شده است که در بین اونها روایت معتبر هم وجود داره، که این روایات بالاتر از وساقت مقامی رو برای حمران ابن اعین ائمه علیهم الصلاة والسلام قائل شدن. مثلا روایتی است که به سند معتبر مرحوم کشی از حمدوی تا میرسه سند عن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زراره. زراره میگه من به مدینه ثم به مکه رفتم، در حالی که انا شابون امرد، آغاز ارتباطش با ائمه بوده، میگه من یه نوجوانی بودم در منا وارد خیمه های امام باقر علیه السلام شدم. حالا توضیح میده، دیدم صدر مجلس خالیه، نگاه کردم دیدم در یه گوشه‌ای شخصی نشسته یحتجم، داره حجامت میکنه. حجامت یعنی آرایشگری، دقت کنید. همه بعضی دیدم همه یحتجم رو به معنی حجامت خون گرفتن معنا میکنن، اینم نیست. یحتجم یعنی آرایشگری مطلقه، با کمک قرینه باید حمله بر حجامت به معنای اصطلاحی کرد. دیدم یک کسی گوشه نشسته و حجام مشغوله، حالا داره یا سر و صورتشونه مثلا محاسن رو میزنه، صورت سر رو کوتاه میکنه یا حجامت میکنه. بل حجام و خلفه. زراره میگه فهمیدم امام باقر ایشونه، رفتم به ایشون سلام کردم، نشستم. امام فرمودن امن ابن اعینند، چون 6 پسر داشته اعین که همشون تحولوا الی مذهب تشیع، همشون متحول شدن با پدرشون به مذهب تشیع. امام فرمودن که تو هم از ابن اعین هستی؟ عرض کردم بله آقا، من زرارت ابن اعین هستم. امام فرمودن به شباهت شناختم. بعد حضرت فرمودن، سوال کردن از زراره احج عمران، برادرت عمران به حج آمده؟ قلت لا و انه یقرؤك السلام. عرض کردم نه آقا به حج نیامده، ولی به شما سلام رسوندن. امام فرمودن فقال انه من المؤمنین حقا لا یرجع ابدا. این تعبیر امام نسبت به عمران. فرمودن خطاب به زراره برادر تو عمران من المؤمنین حقا لا یرجع ابدا، از مؤمنین از حقا یعنی واقعا، من المؤمنین حقا دیگه وساقت درجه نازلشه، المؤمن حقا خیلی بالاتر از وساقت مقامش. لا یرجع ابدا، هیچگاه از مذهب حق بر نمیگرده. خب این جمله دلالت کامل بر وساقت و فوق وساقت او میکنه. روایت هم معتبره در همه چی. المؤمن حقا یعنی در همه جهات ایمان حقا مؤمنه. بله، مهارت چی؟ یعنی قوه ضبط رو میخواید بگید دیگه. خوبی روشنه که حالا ذیلش هم دقت بکنید، سایر روایات هم ببینید، در بینش روایات دیگه هم هست. به نظر ما این فوق وساقت رو میرسونه. وقت امام باز ذیل روایت، امام میفرمان به حمران بگو بعضی از احادیث رو به حکم ابن عتیبه آمده، ولی به نظر من اشتباه، حکم ابن عیینه فقیهی بوده که ابناء زراره شاگرد او بودن اول، حکم ابن عیینه و نه عتیبه. امام میفرمایند بعضی از احادیث رو برای اونا نقل نکن. و اگه آدم ثقه اینه بود گفتن آقا هیچی نقل نکن، تو ثقه نیستی. امام میفرمان بعضی از احادیث رو برای حکم ابن عیینه نقل نکن. چرا این حدیث رو به او نقل کردی که بله اذا لقیته فقرأه من السلام و قل له لما حدثت حکم ابن عتیبه، که به نظر ما غلط، حکم ابن عیینه، انی ان الاوصیاء محدثون لا تحدثه و اشباهه بمثل هذا الحدیث. امام میفرمایند چرا از من رفتی به حکم ابن عیینه نقل کردی، گفتی ان الاوصیاء محدثون، اوصیاء محدثن، محدثن معناش اینه که ملک با اونها صحبت میکنه، بعضی از مطالب رو ملائکه با اونها میگوین. حضرت میخوان بفرمایند اینا عقولشون تحمل بعضی از این مطالب رو نداره، به او و اشباه او این مطالب رو نقل نکن. اگه ثقه نباشه امام میگن این روایتی رو نقل نکن، از من سلام برسون بگو تو آدم مؤمنی هستی، ولی حدیث نقل نکن، تو نمیتونی تحمل بقول آقا، تحمل قدرت تحمل حدیث نداری، قوه ضبطت خوب نیست. نه، امام میفرماین این حدیث رو از من درست شنیدی، خوب شنیدی، اما برای اون نقل نکن تو. خب خود این روایت و سایر روایات قرینه خیلی قوی است برای اینکه ایشون فوق وساقت داره. دلیل دوم، مطلبی از ابو غالب زراری در رساله‌ای که راجع به علمای این خاندان نوشته است و راجع به حمران ابن اعین برادر زراره، ابو غالب زراری می نویسد کان حمران من اکبر مشایخ شیعه المفضلین الذين لا يشك فيهم وكان احد حملة القرآن. ابو غالب زراری که در اواخر قرن سوم میزیست است، خودش از خاندان زراره بوده است، از خاندان ابن اعینها بوده است، پسر برادر زراره بوده که نجاشی از او تعبیر میکنه شیخ العصابه فی زمنه و وجه، شیخ طوسی از او تعبیر میکنه جلیل القدر کثیر الروایت ثقتون، غزائری شاگرد او بوده، عالم بزرگی بوده و تراث بزرگی داشته که یک رسالش باقی مونده، اون رساله هم چاپ شده، رساله ای داره ابو غالب زراری در شرح حال روات و علمای بزرگ این خاندان. ابو غالب زراری تعبیر میکنه از حمران اکبر و مشایخ شیعه المفضلین، بزرگترین اساتید و مشایخ شیعه که بر دیگران تفضیل داده شده است. خویی کاملا باز بیش از وساقت مطلبی رو میرسونه. و کان احد و حملت القرآن، حمران از شرحالش استفاده میشه، خبیر به علوم قرآنی بوده. روایتی هم داریم که اون مرد شامی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از کرده ها شنیدم در همه علوم شما مسلطی، آمدم باید مناظره کنم. امام فرمودن در چی میخوای مناظره کنی؟ گفت فی القرآن و قطعه و سکونه و اعرابه و نسبه و رفعه. امام به حمران فرمودن یا حمران علیک به. گفت آقا من نیومدم با حمران مناظره کنم، آمدم با شما مناظره کنم. امام فرمودن اگه بر او غالب شدی بر من غالب شد. اینم جایگاه ویژه‌ای برای حمران هست، اگه تونستی او رو شکست بدی گویا منو شکست دادی. بعد زیر روایت داره شروع کرد سوال کرد، عمرانم جواب داد. امام فرمودن خب چه خبر؟ گواهی چی؟ خیلی عالمه به همه علوم قرآنی این آدم، هر سوالی کردم جواب داد. درست. خب این دو دلیل به نظر ما کافیست برای این که وساقت بلکه فوق وساقت حمران ثابت بشه. لذا طبق این بیان سند این کتاب، سند این روایت روزه کافی معتبر، بعد بریم سراغ دلالتش. اینجا دو نکته کوتاه رو در حاشیه عرض کنم، بعد جلسه بعد دلالت روایت رو بررسی کنیم. یک، نسبت به روزه کافی بعضی شبهاتی مطرح میکنن که در جاش باید بررسی بشه، پاسخ داده بشه. از جمله بعضی از متتبعین متأخر دیدم در یک نوشته یک دو تا شبهه مطرح کرده، اونا در جاش قابل جوابم هست. تعجبم از یه آدمه که این شبهه رو مطرح کرده و خودش نتونسته به جوابش برسه. لذا یه وقتی باید یه بحثی نسبت به روزه کافی بعضی شبهات مختاره در رابطه با روزه کافی مطرح کرد. نکته دوم این است که نسبت به ابو غالب زراری یه بحث ویژه‌ای مطرح است که حالا دوستان اهل تحقیقم کار کنن در این زمین. اون بحث این است که ما یه قائمه‌ای داریم، رواتی که لا ینقلون الا عن ثقته. این بحث مهم نیست. بعضی از روات با حکم قرائنی به نظر ما جز از ثقه نقل نمی کنن، لذا مشایخ اینا توثیق میشه همه. این در رجال خیلی کارسازه. یکی از مصادیقی که فعلا میگیم به احتمال قوی ممکنه در این قائمه قرار بگیره ابو غالب زراریه. دو تا قرینه رو اشاره میکنم، وقتم گذشته دیگه، دوستان اهل تحقیق کار کنن. به نظر من به احتمال قوی جزء کسانیست که لا ینقل الا عن ثقته. قرینه اول این است که مرحوم نجاشی در شرح حال جعفر ابن محمد ابن مالک الفرازی وقتی میگه ایشون ضعیف است، بعد میگه تعجب میکنم از ابو غالب زراری برای چی از ایشون حدیث نقل کرده است. اینجا دقت داره، بعضی از روات بودن اصلا روششون نقل از ضعفا، اعتماد بر مراسیل بوده اینا، اما نسبت به ابو غالب زراری نجاشی میگه من تعجب میکنم ابو غالب زراری چرا از یه آدم حدیث نقل کرده با اینکه او ضعیفه. یه قرینه است نشون میده که ابو غالب زراری ویژگیش اینه از ضعیف نقل نمیکنه، لذا نجاشی تعجب میکنه که برای چی از ضعیف نقل کرده ابو غالب زراری. قرینه دوم در همین رساله ابو غالب زراری خودش تصریح میکنه چرا از بعضی از واقفه من حدیث نقل میکنم با این که واقفی هستن. جواب میده، میگه به خاطر این که اینها قوم ثقات، ولو واقفی هم ولی ثقه هستن، من از اینا حدیث نقل میکنم. این گونه قرائن به نظر ما نسبت به ابو غالب زراری میشود این مطلب رو ادعا کرد که لا ینقل الا عن ثقته. لذا اون وقت مشایخ ابو غالب زراری چون هم کسی رو روایه است هم در اسناد مختلف کتبی وارد شده است، اگر ما این نکته رو بتونیم ثابت کنیم، شبهات پیرامونش دفع کنیم، ابو غالب زراری میشه جز اون قائمه که لا ینقل الا عن ثقته. دلالت روایت برای فردا للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
علیکم السلام.
خب حالا این آدم ما دو تا نکته دیروز گفتیم، خوب و خوشحالم که کار میکنیم. یکی این کتاب رجالی که به دست او نرسیده، دوم کتاب رجالی که علما بهش اعتنا میکردن، توثیق هم شده. نگاه کنید. نه نه خیر، این خبیرون به رجال کافی نیست، ما آدم های خبیری در بعضی از علوم داریم ثقه نیستن. آره اینم نگاه کنید. خب دیگه مورد دیگه بگید. بیبی ندارم، مگه هرچی طریق ذکر نکرد این عدم ذکر طریق نیست. و خب خیلی اوقات بیشتر از یه دونه است، من یه دونه ذکر میکنم، بسیار اینم خوبه. اما باز این احرازی که ما فی ذلک الکتاب در کتب دیگه نبوده است، یعنی مثلا محمد ابن عیسی ابن عبید یک کتاب رجالی داشته، یه مطالبی گفته که دیگر رجالی نگفتن. نه 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 نیاز نیست. ببینید احراز بشود که یک مطالب رجالی بوده است توسط ثقات از نجاشی فوت شده، این باید احراز بشه. خب با این نکته احراز میشود؟ احراز نمیشود. نه عادتاً اگه نرسیده، مورد اول که وثاقتش ثابت نیست، لذا بگه خبیرون از کردیم. خیلی هستن در بعضی از علوم خبیرن، اما لا یوبالی به این که درست نقل کنه، دقت نداشته باشه، یا حتی خبیری که دروغ هم بگه گاه. اینا که جمع میشه با هم، اینا رو که نمیشه حفظ کرد. در مقابل ببینید کتب متوفره عنده، شما یک احصایی بکنید کتب رجالی که نجاشی تاریخ بهش نداره، اینا ببینید چقدر. و در مقابل فرض کنید دو موردم پیدا کرد. خود نجاشی
مقدما دیگه من این کتابو نوشتم، خیلی از دوستان ذکر کردن به بدون اکثر کتب شامل کتاب رجال میشه دیگه.
نه ببینید بازم اینا دلیل نمیشه. بله قدم اینا یا عدم اینا یا نابودی اینا، ولی اگه توفر کتبی باشد که لا بأس به من الاصحاب،
یا اصلا بعضی کتاب نداشتن ولی عالم رجال بودن، ببینم مثلا برقره اقلد چندی
همین، باز اگر وثاقتش ثابت بشه، باز اگر ببینید باید گزارشگری هایی پیدا کنید یه مطلبی آمده در این کتب که این مطلب رو دیگه نجاشی ذکر نکرده. اون چه مهمه برای ما اینه کتب رجالی که عند نجاشی طریق داره متوفر بوده، اینا کتب خیلی هم کثیره، هم زیوع و شیوع داره در مکاتب مختلف، لذا همچه آدمی که در دسترسش این گونه کتب بوده آدم وثوق به حرفش پیدا میکنه.
روش خود نجاشی بعد جهان اعمال اجتهاد میکنه
در جایی که اختلاف بله جایی که اختلاف اصحاب، لذا جاهایی که اختلاف اصحاب، جایی که میگه ثقتون اختلافی نقل میکنه که شکی نیست. در بعضی از موارد اگر اجتهاد باشه و بعد شما به نتیجه خلاف او برسید، بله ممکنه شما بگید اینجوریه.
حالا بعضی از جاهایی که ذکر نشده
نه، ببینید این گونه احتمالات عرض کردم، اگه غیر نجاشی باشه، این کتب متوفر عنده او نباشه، با توجه به گزارشگری های اختلافی که خودش میکنه نسبت به نجاشی، دیگه ما یه حرف رو نمیتونیم بزنیم که یه اختلافی بوده در بین این کتب کثیره و ایشون ذکر نکرده. این بناشون بر اختصار بوده، اینا یه چیزایی از باید جیب مبارک اضافه کرد. نه بناشون بر اختصار در نقل طرق بوده، میگه آقا طرق فراوانه، من برای چی ده تا طریق نقل کنم؟ همون یک طریق یا دو طریق نقل میکنم خوبه، اما بناشون بر اختصار بوده، اگر جایی در وساقت هم اختلاف بوده میگفتن چون که من بنام بر اختصاره میگم، همه گروه گفتن ثقتون، منم میگم ثقتون دیگه، کاری ندارم. این که نمیشه به نجاشی نسبت داد که خوبه، اگر نه ببینید گیره نمیتونید. اگه واقعا باز همین هم در همین حدم باشه لکف والن، در همین حدم باشه که یعنی قرائن فراوان بوده، اگه قرائن فراوان نگاه کنید تقلید نیست، اینجا قبول اخبار حدسی قریبه به حس است. اینه، اگه اینجا تقلیده در شهادت هم تقلیده، خب ولی در شهادت آدم، ما که میگیم خبر عدل واحد در موضوعات هم حجته، وقتی کسی میگه این فرش نجسه ما میگیم بله نجسه، این تقلید میکنیم، یعنی شهادت چه قبول دید؟ اگه تقلیده بله تقلید امر دینه، مگه اونجا شهادت به نجاست شی امر دین نیست؟ مگه بر خبر واحد اعتماد میکنید؟ غالب احکام را 90% احکام را از خبر واحد ثقه میگیرید؟ مگه تقلید نیست؟ مگه تقلید در احکام مشکلی داره؟ بی معنای تقلید که شما تنقیح المقال رو نگاه کنید، رجال ما مقالی رو ببینید نقل کرده تصحیف یا نه. خب ندیدم من، بیارید اگر عبارت چون میدونم خوبه بیارید. به چه دلیل قبول نمی کنه؟
دیدم که آقای شهیدی میگه که مبانی قبول ندارد ولی ما قبول مخالف پایزش فرانه.
خب ببینید این نقل درسته درست نیست چجوریه؟ بله بله نداریم اینجا نقل میشه که بعضی مضعفه. نه اتفاق خود آقای خویی میگم که روایاتی که همین روایات در بین صحیح و سند وجود داره رضا قبول میکنه. ایشون نه، حالا ایشون مطرح نمی کنن ولی رجال مامقانی رو نگاه بکنید، اینجور نیست که هرچی مطرح نکرده آقای خویی دیگه نیست. حالا نگاه کنید دیگه رجال مامقانی ببینید نقل میکنه تضعیف ایشون رو یا نه. آقا خیر و شاهده دیگه گفتن صاحب مبانی مثلا تضعیف کرده عمران رو، مثلا ممکنه این شک و شکوکی آقای صالحی نگفت مثلا انه المؤمن حقا، فقط بخواد بگه مؤمن اعتقادیه مثلا، که ما گفتیم زیل روایت هم از امام میگن اون حدیث نقل نکن، یعنی قبولش دارن در نقل حدیث چنین جنان، ولی میگن همچه حدیثی رو که شنیدی تحمل درست هم تحمل کردی نقل نکن، بعضی از اقول تحمل نداره. این نه قوه ضبط، بله آخه در وساقت بس است که وقتی میگیم فلانون ثقتون، این شهادت به دو تا معناست، یک دروغ نمیگه، دوم قوه ضبط داره. این ثقتون که رجالیون میگن، این ثقه ظهور در هر دو معنا داره. وقتی میگن ثقتون بله، و الا اگر مثلا ببینید بعضی از اون
میالی از اوغلای برای اینکه توضیح
ضبط، خب حالا این در قالب مردم، ولی وقتی ثقه میگه ضبطش باید احراز شده باشه، اما به اصل اوغلایی و اما از راههای دیگر. اگر یک کسی آدم خیلی درستی بود ولی آلزایمر داشت، یک مرتبه ای از آلزایمر که مطالب رو درست نمیتونست درک بکنه، خب این دروغ نمیگه ولی قوه ضبط نداره، حدیثش معتبر نیست. لذا وقتی میگن ثقتون آقایون، میگن شهادت به دو معناست، یکی لا یک زبی که قوه ضبط داره. هستش بله، بله چاپ شده رساله ابو غالب زراره.
من از اینها نقل
میکنم
چون
اینها ثقات
هستن، شاید
به خاطر
اون قوه
بوده
بوده که بین مردم
بوده، تو چرا از غیره؟ خب نه ببینید، این قبول دارم، یه شبهه ممکنه کسی بگه آقا نگاه به واقفی بودن داره، که انده میخواد بگه اگه واقفی باشه من مثلا وساقتش احراز، ولی در شیعه 12 امامی مثلا اصل بر عدالتش باشه، ممکنه کسی هم که شبهه مطرح کنه، ولی به نظر من نه، با کمک حالا بعضی قرائن دیگه هم هست. حالا کار کنید، اولا مشایخش پیدا کنید، چند نفرن ابو غالب زراری چند نفر نقل میکنه، بین اونا ثقه چقدره، مجهول است نیست، در طرق کتبی که وارد شده کیا هستن، اونا اینا جمع‌بندی بشه، بعد قرائن به نظر من میشه این رو ثابت کرد که از کسانی است که لا یرسل الا عن صفه، لا ينقل ببخشید الا عن صفه، نه لا یرسل، اون رو نمیتونیم اعتماد کنیم. اگر نجاشی مستقیم برای چی؟ خب چی میگه ایشون؟
کتابی داری که روایت کرد کتاب را اصحاب نامن هم محمد ابن
ابی عمر. ببینید نگاه کنید، این عدت من اصحابنا باید کاوش بشه کیا هستن. عده نجاشی بحثم شده، بعضی قرائنم داریم. اگر واقعا در بین اونها مثل ابن ابی عمر باشد که لا ينقل الا عن ثقه، مسئله تمام. ولی اگر در بین اون عده کسی نباشد که لا ينقل الا عن ثقه، ممکنه یک گام انسان رو به وثاقت نزدیک کنه، ولی ما از او احراز وثاقت کنیم اول کلام.
نه
قرینیه، در حد قرینیه دیبی نداره. مگر ما در حد قرینیت نسبت به شیخ صدوق نگفتیم وقتی از 5 نفر نقل میکنه دیگه و نسبت به همه ترزی میکنه حتما یکی در بین اینا ثقه است دیگه، اینجور نیست که همشون غیر ثقه باشن. اینجور قرائنی رو بخوایم اقامه کنیم، ذمیمه کنیم قرائنی دیگر، حرف خوبیه، ما قبول داریم. این که چند نفر از بزرگان اصحاب کتاب یک نفر رو نقل کنن، اگه در بین اونا مثل ابن ابی عمر باشه، کف الله المؤمنین القتال، اصلا لازم نیست.
مثلا خدایی از اصحاب ماست،
نه از اصحاب ماست. مگه همه اصحاب ما یعنی اصحاب الامامیه همه شون مثلا ثقه بودن؟
نه، در صورتی که تصدیقی در موردش
نداشته باشه. خب او حرفیست که ما در بحث حجیت خبر واحد یه بحث کردیم که مبنای مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه دارن، حالا مرحوم آقای تبریزی هم از تلامذه آقای خوییست که تقریبا اطار رجالی آقای خویی رو مقدار شکسته ایشون و یک انظار جدیدی داره ایشون. ما هم به مناسبت‌های مطرح کردیم، ایشون میگن اگر از معارف باشد ولم یرد فیه قدحان فهو و سقتون، ما این رو به طور کلی نمیتونیم قبول کنیم، چون بازی بحث کردیم، خیلی بچه بحث کردیم در بحث حجیت خبر واحد، به نظرم به مناسبتی بحث کردیم، ممکنه بعضی جا قرائن دیگه زمینه بشه این رو قبول کنیم، اما به طور کلی من المعارف لم یرد فیه قدحان فهو و سقتون این رو نتونستیم قبول کنیم. تقریبا حرف شما نظیر حرف مرحوم آقای میرزا ابراهیم تبریزی میشه.